نوی صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را می شنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد می گوید که اگر طالبان قانع نشوند تا ممنوعیت بر کارمندان زن این سازمان را لغو کنند، ملل متحد در ماه آینده با اتخاذ یک تصمیم متأثر کننده افغانستان را ترک خواهد کرد. اخیم شتاینر رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که مقامات این سازمان در حال گفتگو با حکومت فعلی افغانستان بوده و امیدوار هستند که طالبان کارمندان زن ملل متحد را از لیست تحریم‌ها استثناء قرار دهند. سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت‌های شدید وضع شده بر آموزش و کار زنان افغان باعث وخامت وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده است. ملل متحد روز گذشته در توییتر خود گفت که در گزارش 18 اپریل این سازمان تخمین شده که ادامه این محدودیت‌ها عواقب ناگوار برای مردم افغانستان خواهد داشت. تلفات لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی عبورگاه ترخم به 3 نفر رسید و عملیات جستجو و نجات دیشب ادامه داشت. اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد امروز گفت که عملیات جستجو و نجات امروز هم ادامه خواهد داشت. دیروز 3 جسد و 8 مجروح از زیر آوار بیرون آورده شدند. لغزش کوه بامداد دیروز در یک جای در امتداد راه پشاور ترخم رخ داد که موترهای لاری برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. مسئولان گفتند که بیش از 20 موتر زیر آوار شدند. مسئولان انتقالات میان پاکستان و افغانستان خواستار تحقیقات در این حادثه شدند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا میگویند که لغزش کوه یک واقعه طبیعی بوده، ولی رانندگان میگویند کار ساختمانی و توسعه در نزدیکی سرک ادامه داشت و در کوه سرنگ‌پرانی هم صورت گرفته است. اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان UNDP میگوید که برای کمک با عودت کنندگان و بیجا شدگان افغان با اداره بین‌المللی کار توافقنامه امضا کرده است. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که بر اساس این توافقنامه زمینه کار آبرومندانه برای آوارگان داخلی، عودت کنندگان و جوامع میزبان فراهم خواهد شد. با گفته این اداره، زنان افغان نیز از این برنامه مستفید خواهند شد و در برخی زمینه‌ها آموزش خواهند دید. سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد افراد نیازمند با کمک‌های بشری در افغانستان افزایش یافته است. یک دیپلمات ارشد آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن و متحدانش در ناتو باید متوجه علائم از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشند که امکان دارد در جنگ اوکراین از اسلحه اتمی استفاده کند. ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جریان کنفرانس سالانه کنترل تسلیحات ناتو در واشنگتن هشدار داد و گفت: همه تماشا کرده ایم و نگران این بوده ایم که ولادیمیر پوتین از چیزی که آن را اسلحه هسته‌ای تاکتیکی غیر استراتژیک می‌داند، امکان دارد در یک تشدید مدیریت شده جنگ استفاده کند. خانم شرمن افزود که این بسا مهم است که مراقب این موضوع باشیم. و گفت که اعلان 25 ماه مارچ از سوی پوتین که گفت روسیه اسلحه اتمی تاکتیکی را در بلاروس جابجا می‌سازد، یک تلاش از سوی وی است که این تهدید را با گونه مدیریت شده استفاده کند. پوتین هر گونه قصد استفاده از اسلحه هسته‌ای در اوکراین را رد می‌کند. نیروهای روسیه در ماه‌های اخیر درگیر جنگ شدید در اوکراین بوده که برای طرفین سنگین تمام شده است. و محکمه مسکو درخواست استیناف در مورد آزادی یک خبرنگار آمریکایی را رد کرد. ایوان گریشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، به اتهام جاسوسی تحت تحقیق قرار دارد، اما او این اتهام را رد می‌کند. محکمه شهر مسکو دیروز حکم خود را به گریشکوویچ 31 ساله که در سالن محکمه در عقب شیشه قرار داشت ابلاغ کرد. با یک هیئت آمریکایی که لن تریسی سفیر آمریکا در رأس آن قرار داشت و 10 خبرنگار نیز اجازه نظارت بر این روند داده شده بود. پایان اخبار. یک نهاد زنان اروپا خواستار فشارهای جامعه جهانی بر طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان شده است. لابی زنان اروپا EWL می گوید که مقامات طالبان زنان و دختران را از مشارکت در همه عرصه‌های زندگی در افغانستان محروم کردند. با گفته این نهاد، همچون اقدامات طالبان، اپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای منفی برای افغانستان دارد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
انجمن لابی زنان اروپا یا EWL با ابراز نگرانی عمیق در مورد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان از جامعه جهانی خواستار اقدامات سریع شده است. این نهاد که متشکل از 2000 سازمان است دیروز در اعلامیه گفت که جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان باید طالبان را تحت فشار قرار دهد. در اعلامیه از قول ریکا سافرانی رئیس این سازمان گفته شده که نمیتوان فقط تماشا کرد که در یک جامعه زنان و دختران به تدریج از زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کنار گذاشته میشوند. سافرانی افزوده که آنها در کنار خواهران افغان خود هستند و خواستار ادغام زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی شده است. به گفته انجمن لابی زنان اروپا، همچون اقدامات طالبان، آپارتاید جنسیتی را افزایش داده و پیامدهای ناگوار برای افغانستان خواهد داشت. نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان، در صحبت با رادیو آزادی اعلامیه روز گذشته انجمن لابی زنان اروپا را مهم دانست.
موقف گیری ها و اعلامیه های ارگان های بین المللی در قسمت پالیسی های آپارتاید جنسیتی طالبا ارزش و تبعات حقوقی داره. ما میبینیم که در اواخر علمای حقوق بین الملل هم در ارتباط تحقیقات انجام دادن و آپارتاید جنسیتی طالبا را مشابه و مقایسه کردن با آپارتاید نژادی افریقای جنوبی و از سازمان ها و به خصوص سخنان بین المللی خواهان قانون گذاری در سطح بین المللی شدن تا اینکه طالب بار هم مثل سایی که اپارتایت نژادی را در آسیای جنوبی اجرا کرده بودند بتانند و دار محاکمه بین‌المللی بکشانند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه ادامه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و در دسامبر گذشته زنان و دختران افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم ساختند. طالبان در ماه دسامبر کار زنان و دختران افغان را در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی منع کردند و در ماه جاری کار زنان را در ادارات سازمان ملل متحد نیز ممنوع اعلام کردند. ملل متحد روز گذشته گفت که اگر این سازمان نتواند طالبان را در مورد لغو ممنوعیت کار همکاران زن خود قانع سازد، ممکن است با اتخاذ یک تصمیم دردناک در ماه آینده افغانستان را ترک کند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر امنیت عمومی کانادا میگوید کشورش موافقت کلی از قوانین ضد تروریسم را برای امدادگران کانادایی در مکان‌های مانند افغانستان صادر نخواهد کرد. مارکو مندینچینو روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت رویکرد اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. حکومت کانادا حدود 5 هفته پیش اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می‌کند تا سازمان های کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه را برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از افغان ها می گویند شبها با خوردن نان خشک می خوابند و شدیداً به دریافت کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند. گلبودین باشنده ولایت تخار که یگانه نانآور خانواده 8 نفری اش است، به رادیو آزادی گفت با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
تپس چگانه داشتیم در تخار بودیم، کسی یک لگه درخواست، کسی 10000 میخواست، کسی یک تا درخواست کرد که یک لگه 30000 به ما تیم گفت ما دولت خبرش تا گفت نکنیم بنده میکنیم میرقم و نکردیم تا بیکار هستیم کار نیست. یک دفتر کمک کرد، دو دفعه مواد یک بودم دیگه پس چنه کمک قاطی بودم قاط کرد چاو یک کچالو پیدا کچالو میخوام کچالو پیدا نکنیم سه تا چهار تا نان خوش مثلا میخوام.
یک بانوی افغان که بیوه و تنها سرپرست 7 فرزندش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز از عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت دارد.
ما کدام نه کمک گرفتیم، نه خوب نه بد. در این ماه مبارک رمضان باید کمک ها می شد. با چی خواست های کتما و مسکینا و اتیمدارا و بیوزن باید کمک می شدید. کدام کمک ما دریافت نکردیم.
این مشکلات در حال مطرح می شود که وزیر امنیت عمومی کانادا گفته کشورش برای کارگران بشر دوستانه در مکانهای مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریسم را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو به روز دوشنبه در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کانادا گفت روی کرده اتخاذ شده توسط همتایان کانادایی خطر سوء استفاده را در پی دارد. او گفت روی کرده که در لایحه 341 بیان شده است به بهترین وجه خطرات احتمالی عوامل تروریستی را کاهش می دهد. در لایحه 341 قانون جزای کانادا به وزیر امنیت عمومی صلاحیت داده شده تا به یک فرد واجد شرایط اجازه دهد در یک منطقه جغرافیایی که از نظر این قانون تحت کنترل یک گروه تروریستی است برای اهداف خاص فعالیت انجام دهد، در غیر این صورت چنین فعالیت ها ممنوع است. حکومت کانادا حدود 5 هفته قبل اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور اصلاحات ایجاد می کند تا سازمانهای کمک رسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمک های بشردوستانه را برسانند. حکومت کانادا با نشر اعلامیه گفته بود فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان یک وضعیت بحرانی نامناسب برای افغانها ایجاد کرد و اکنون کانادا نیاز به تغییر دارد تا به کمک‌های بشری بین المللی اجازه دهد. کانادا طالبان را به عنوان یک گروه حراس افغان می‌شناسد و می‌گوید که این گروه قدرت را با زور گرفته است، آنچه که قانون فعلی به حکومت این کشور اجازه نمی‌دهد به افغانستان کمک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش می‌گوید مقام‌های کانادایی از وضعیت افغانستان آگاهی ندارند.
افغانستان هیچ نوع فعالیت‌های تروریستی دیده نمیشه و همچنان ساحه تروریستی نیست، ادعای نادرست است. امنیت و ثبات افغانستان معلوم است و تمام دنیا که امنیت خوبی داره. این نوع اظهارات متاسفانه سرچشمه میگیره از آگاهی آنها که از وضعیت افغانستان نادرست آگاه هستند و یا اصلا آگاهی ندارند.
ایجاد تغییرات در قانون جزای کانادا میتوانست به سازمانهای کانادایی اجازه دهد تا کمک‌های لازم را برای افغان‌ها برسانند، اما گروه‌های بشردوستانه کانادا گفتند که اداره امور جهانی کانادا به آنها هشدار داده که استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و طبق قانون به عنوان کمک به یک گروه تروریستی طبقه بندی می شود. این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا یک بار دیگر خواستار کمک جهان به 28.3 میلیون افراد نیازمند در افغانستان شده است.
پس از هشدارها در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان، شمار از خانواده‌ها می‌گویند که فرزندانشان به دلیل افزایش فقر و تنگدستی دچار سوء تغذیه شدند. با آنکه وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که میزان سوء تغذیه در بین کودکان در افغانستان کاهش یافته، اما سازمان ملل متحد می‌گوید که این آمار در حال افزایش است. سازمان سی جان اخیراً اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. باز هم همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بسیاری از خانواده‌ها در مناطق دوردست افغانستان می‌گویند که فرزندان آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر دچار سوء تغذیه شده‌اند. رحمانیه مادر که از یک منطقه دورافتاده قندهار فرزندش را به شفاخانه میرویس در شهر قندهار آورده میگوید
یک سال می شود که مریض است. او را پیش دکتر بردیم، گفت روده هایش تکلیف دارد. وقت عکس گرفتند، معلوم شد به خاطر ضعیفی و سوء تغذیه است. دیروز او را اینجا بردیم و بستر کردیم.
اداره سازمان صحی جهان یک شنبه گذشته اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. قبل از این فیلیپ کراپف سخنگوی برنامه جهانی غذا نیز گفته بود که 4 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه اند که این یک رقم خیلی بلند است. در این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید که میزان سوء تغذیه در افغانستان بسیار کمتر از ارقام ارائه شده است.
سال گذشته تخمین شده بود در افغانستان 1.1 میلیون کودک به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، اما خوشبختانه این تعداد به آن اندازه نبود. ما صرف 0.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید داشتیم. در سال جاری هم آن طوری که تخمین شده امیدوارم ارقام کمتر از آن باشد. البته به کار نیاز است، زیرا در 20 سال گذشته در افغانستان دلایل وجود داشت که باعث افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شده است.
سوی تغذیه ما شمارش میره زیاد تپورته شوی وله.
دکتر یوسف طیب متخصص بیماری های کودکان و رئیس انجمن طب اسلامی افغانستان توصیه میکند که برای جلوگیری از سوی تغذیه باید برخی نکات در نظر گرفته شود.
توصیه و پیشنهاد ما برای هموطنان خویش ای است که از کلینیک ها و از خدماتی که در سطح کلینیک موجود هست